اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. حمله بر دفتر سازمان ملل متحد در هرات واکنش های زیادی را در پی داشته است. مشاور امنیت ملی قصر سفید روز جمعه این حمله را که در آن یک محافظ این دفتر در هرات کشته شده است شدیداً محکوم کرده است. قصر سفید با نشر اعلامیه به نقل از جک سالوان نگاشته است که حملات علیه کارمندان ملکی سازمان ملل متحد و تأسیسات و دفاتر آن بر اساس قوانین بین المللی ممنوع می باشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در این اعلامیه آمده است که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یک نهاد غیر نظامی است که عمدتاً روی حمایت از تلاش‌های سال ترویج حقوق بشر به تمام افغان‌ها و فراهم آوری همکاری‌های بشردوستانه و توسعه‌ای متمرکز می‌باشد. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز جمعه 30 جولای 8 اسد گفت که عناصر ضد حکومت افغانستان بر نمایندگی یونما در هرات حمله کردند که در نتیجه آن یک منصوب پلیس کشته و چندین افسر دیگر زخمی شدند. در این اعلامیه یک بار دیگر خواهان کاهش فوری خشونت در افغانستان شده و تمام بازیگران منطقه‌ای خواسته شده تا جناح‌های درگیر را تشویق کنند تا بدون تعامل به میز مذاکره برگردند. بر علاوه مشاور امنیت ملی قصر سفید انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز حمله روز جمعه در هرات را شدیداً محکوم کرده و هر گونه حملات بر کارمندان این سازمان و تأسیسات آن بر اساس قوانین بین المللی منع بوده و جرایم جنگی پنداشته می شود. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام توییتر نگاشته است که نمایندگی سازمان ملل متحد در هرات محفوظ است و شاید به گفته وی به خاطر درگیری ها به محافظ آن آسیب رسیده باشد، اما اکنون مشکل متوجه این دفتر نیست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در یک پیام توییتر حمله بر دفتر یوناما در هرات را تقبیح کرده و گفته است که عاملین آن بایست مجازات شوند. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان حملات انتقام جویانه را افزایش داده و منتقدان خود را هدف قرار می دهند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه 8 اسد در بیانیه گفته است که با وجود ادعای طالبان مبنی بر این که جنگجویانشان را بخشتنداری و حوصله دستور دادند، این گروه اعضای مشکوک دولت، نیروهای امنیتی و حتی بستگان آنان را بازداشت و اعدام کردند. پتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است که قتل نظر محمد مشهور به خاشه جوان، طنزپرداز قندهاری که طالبان اعتراف کردند دو جنگجوی آنان او را کشتند و سایر بدرفتاری های اخیر نشان می دهد که فرماندهان طالبان می خواهند تا کوچکترین انتقاد یا اعتراض را با خشونت از بین ببرند. خانم گاسمن گفته است که رهبری طالبان همواره این بدرفتاری ها را رد می کنند، اما این جنگجویان آنها هستند و آنها مسئولیت متوقف کردن کشتارها را بر عهده دارند. طالبان هنوز در مورد این ادعاها اظهار نظر نکردند. مقامات محلی در ولایت هرات می گویند که گروه طالبان قسمت های زیادی از ولسوالی های گذره و کروخ ولایت هرات را به کنترل خود درآوردند. عبدالرزاق احمدی سخنگوی حرکت مقاومت مردمی در هرات گفت که طالبان با بسیج کردن نیروهایشان از چندین ولایت جنوبی و غربی و درخواست نیرو از پاکستان بیشترین تلاش خود را برای شکستاندن کمربندهای امنیتی شهر هرات و وارد شدن به مرکز این شهر انجام دادند. سخنگوی حرکت مقاومت مردمی در هرات گفته است که هرچند سربازان دولتی و نیروهای مقاومت مردمی حملات طالبان را عقب زدند، اما با کمبود سلاح و مهمات روبرواند. از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که تنها در جریان 24 ساعت گذشته 150 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند و تلاش برای پاکسازی ولسوالی گذره هرات از وجود طالبان جریان دارد. گروه طالبان اما با نشر ویدیو و عکس در رسانه‌های اجتماعی از کنترل بر ولسوالی‌های گذره و کروخ هرات خبر دادند. روسیه تمرینات مشترک نظامی با ازبکستان را روز جمعه 8 اسد در مرز این کشور با افغانستان آغاز کرد. اداره نظامی مرکزی روسیه میگوید که در این تمرینات مشترک نظامی افزون بر حدود 1500 نیرو و 200 واحد نظامی، جنگنده های روسی مستقر در پایگاه نظامی این کشور در قرقیزستان نیز اشتراک میکنند. قرار است اردوی تاجیکستان نیز به تاریخ 5 ماه اگست در این تمرینات مشترک شامل شود. این تمرینات تا تاریخ 10 اگست ادامه پیدا خواهد کرد. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اسرائیل روز جمعه 8 اسد ایران را به انجام حمله بر یک نفتکش عمان که توسط یک شرکت اسرائیلی مدیریت می‌شد متهم کرد و گفت که یک پاسخ شدید به آن لازم است. یر لپید وزیر خارجه اسرائیل به همتای بریتانیایش گفته است که نیاز به یک پاسخگویی شدید وجود دارد، چرا که به گفته وی در آن حمله دو عمله نفتکش، یکی بریتانیایی و یک رومانیایی، کشته شدند. در اعلامیه وزارت خارجه اسرائیل به نقل از ایر لپید آمده است که ایران یک مشکل اسرائیل نیست، بلکه صادرکننده دهشت افغانی، تخریبکاری و بی‌ثباتی است که همه را آسیب می‌رساند. وزیر خارجه اسرائیل گفته است که جهان نباید در برابر دهشت افغانی ایرانی‌ها که به آزادی کشتیرانی نیست موارد می‌کند خاموشی اختیار کنند. تهران تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. ایالات متحده نزدیک به 200 کارمند محلی خود را که در دفتر دیپلماتیک این کشور در روسیه کار می‌کردند قبل از ضرب العجل تعیین شده اول آگوست توسط کرملین اخراج کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که این اقدام اسفبار بود و با وجود وخامت روابط میان واشنگتن و مسکو، ایالات متحده امیدوار بود که از آن جلوگیری کند. روسیه در اوایل سال روان میلادی تقریبا بر تمام کارمندان غیر آمریکایی سفارت آمریکا در مسکو و قنسولگری‌های این کشور در یکاترینبرگ و ولادیوستوک ممنوعیت وضع کرده بود، اقدامی که در تلافی اخراج دیپلمات‌های روسیه از آمریکا انجام شده بود. مرکز کنترل و وقایع امراض ایالات متحده میگوید که مبارزه علیه کووید 19 به خاطر گونه دلتای نهایت ساری این ویروس تغییر خورده است. این نهاد عمده صحی آمریکا یک پیام واضح‌تری را پیشنهاد کرده است که همانا واکسین اجباری برای کارمندان صحی و برگشت به استفاده از ماسک است. مرکز کنترل امراض ایالات متحده میگوید که این گونه ویروس کرونا همانند آب چیرچک ساری بوده و ساری‌تر از سرماخوردگی و یا ریزش است. اسناد این مرکز طبی نشان می‌دهد که افراد واکسین نشده بیش از 10 مرتبه بستر مساعدتر به ابتلای این نوع ویروس دارند. پوشیدن ماسک، شستن دست با دفعات و دوری جستن از ازدحام عمدترین راه جلوگیری از ابتلا به هر نوع ویروس کرونا عنوان شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از حکومت‌های محلی کشورش خواسته است تا به هر آمریکایی که تازه واکسین کووید 19 را دریافت می‌کنند، مشوق $100 را پیشنهاد کنند. وزارت مالیه ایالات متحده در اعلامیه گفته است که این مشوق یک گام دیگر برای تقویت میزان واکسین، حفاظت از جوامع و نجات زندگی انسان‌ها خواهد بود. با افزایش موارد ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا در ایالات متحده، رئیس جمهور بایدن اعلام کرد که کارمندان ملکی دولت فدرال باید واکسین شوند و یا به گونه منظم آزمایش ویروس کرونا را انجام داده و ماسک بپوشند. و چین با کسب 19 مدال طلا، 10 نقره و 11 برنز در صدر کشورهای مدال‌آور رقابت‌های المپیک توکیو قرار دارد. ژاپن با 17 طلا، 4 نقره و 7 برنز دوم و ایالات متحده با 14 طلا و 16 نقره و 11 برنز در جایگاه سوم بازی‌های المپیک جا گرفتند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
تیم کنیا، عضو ارشد مجلس سنای ایالات متحده، میگوید افغانهایی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده و برای دریافت ویزه ویژه مهاجرت یا SIV درخواست دادند، ممکن تا تکمیل شدن روند دریافت این ویزه به کشورهای دیگر منتقل شوند. این در حالی است که حدود 200 تن افغانهایی که با نظامیان آمریکایی همکاری کرده بودند روز جمعه به ایالت ویرجینیای آمریکا رسیدند. میرویس رحمانی در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
تمکین، سناتور ارشد حزب دموکرات، میگوید که قانونگذاران آمریکایی از حکومت جو بایدن خواستند تا روند صدور ویزه ویژه مهاجرت یا SIV را به افغانهای واجد شرایط سرعت ببخشد. آقای کن که از ایالت ویرجینیا در مجلس سنای ایالات متحده نمایندگی می کند، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که برخی از افغانهایی که برای دریافت ویزه ویژه مهاجرت درخواست دادند، ممکن از افغانستان به کشورهای سوم منتقل شوند.
For those whose applications are earlier in the process, the Biden administration, with the funds that Congress has provided,
برای کسانی که درخواستشان در مرحله ابتدایی قرار دارد، حکومت بایدن در نظر دارد با پولی که کانگرس برای این کار طی مراحل ویزه ویژه مهاجرت تخصیص داده است، زمینه طی مراحل روند درخواست را در خارج از افغانستان، در کویت و قطر و احتمالاً در کوسوو و قزاقستان فراهم کند.
این سناتور امریکایی افزود که تصمیم انتقال این افغانها به کشور سوم به این دلیل گرفته شده که آنان تا دریافت ویزه ویژه مهاجرت مسون باشند. روز جمعه حدود 200 افغان که در افغانستان با نظامیان امریکایی همکاری کرده بودند، همراه با اعضای خانواده‌شان وارد ایالت ویرجینیای ایالات متحده شد. با گفته مقام‌های آمریکایی، تا مراحل دریافت ویزه این افغان‌ها تکمیل شده بود و آنان صرف منتظر انجام معاینات صحی بودند. این افغان‌ها تا تکمیل شدن این معاینات که حدود 7 روز طول خواهد کشید، در پایگاه نظامی فورتلی در ایالت ویرجینیا به سر خواهند برد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با نشر اعلامیه از آمدن این افغان‌ها به ایالات متحده استقبال کرد و خطاب به آنان گفت که به خانه‌تان خوش آمدید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز در حساب توییترش نگاشته که واشنگتن با حمایت خود از افغان‌هایی که شجاعانه ایالات متحده را در بازسازی افغانستان کمک کردند ادامه خواهد داد. انتظار می رود مجموعاً 2500 افغان که با اردو و نهادهای ایالات متحده در افغانستان همکاری کرده بودند و درخواستشان برای ویزه ویژه مهاجرت تایید شده است، برای طی مراحل بعدی به شمول انجام معاینات صحی به پایگاه نظامی فورتلی انتقال داده شوند. در همین حال کنگرس ایالات متحده چهارشنبه شب با تصویب یک قانون شمار ویزه ویژه مهاجرت به افغانها را از 11,000 به 19,000 افزایش و $500 میلیون را برای تمویل این برنامه تخصیص داد. مقام های امریکایی گفتند که تا اکنون حدود 70,000 افغان از طریق دریافت ویزه ویژه مهاجرت به ایالات متحده آمده و در حال حاضر 18,000 افغان دیگر برای دریافت این ویزه درخواست داده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان خبرنگاران بدون مرز هشدار داده است که افزایش جنگ در افغانستان رسانه‌ها را با مشکلات بیشتر مواجه ساخته است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران این نهاد طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که جامعه جهانی باید در دفاع و حمایت از خبرنگاران فوری اقدام کنند. آقای معینی افزود که از سال 2001 تاکنون بیش از 70 خبرنگار در افغانستان کشته شدند که از آن جمع 17 خبرنگار خارجی بودند. توجه شما را به جزئیات این مصاحبه جلب می‌کنم.
سازمان گزارشگران بدون مرز انجام ماموریتی رو در افغانستان انجام میده در حال حاضر و در این رابطه هم برای همبستگی و هم در کنار روزنامه نگاران و رسانه های افغانستان بودن، به ویژه در این شرایط دشوار. واقعیت این است که در طی چند ماه گذشته جنگ تشدید شده. در این رابطه بسیاری از ولسوالی هایی که به دست طالبان افتاده، رسانه ها در آنها دارای مشکلند و یا به شکل کلی تعطیل شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز که تجربه جهانی در رابطه با جنگ ها داره و به ویژه در رابطه با جنگ هایی که در 3 دهه اخیر در جهان بوده، تصمیم گرفت که یک پروتکل اقدام عاجل به کمیته مشترک حکومت و رسانه ها معرفی کنه. وکلای ما، همکاران ما بر روی این پروتکل کار کردن و واقعیت اینه که این پروتکل فقط باید اجرایی بشه، یعنی نه نیاز به بودجه داره، نه نیاز به هیچ چیز دیگر، در چارچوب همان کاریه که کمیته مشترک حکومت و رسانه ها انجام میداد و به شکل مشخصتر و ساختاری تر و واکنشی تر میتواند به تهدیدها و اقدامهای کله خبرنگاران میشود بپردازد. اما از سوی دیگر آنچه که در این ماموریت ما دیدیم نوعی جنگ روانی علیه خبرنگاران، علیه رسانه ها در افغانستان که متاسفانه بخش هایی از رسانه های جهانی هم آن رو همراهی میکنن، که این اساسا کار خوبی نیست. واقعیتی که ما دیدیم در اینجا، واقعیتی که من دیدم در اینجا، مقاومت و تلاش روزنامه نگارانه برای دسترسی بیشتر به حقوقی که دارند و دفاع از آزادی بیان. اما بدون شک مشکلاتی هم دارند. این مشکلات باید برطرف شود.
آقای معینی، چقدر شما خوشبین هستین که همچو درخواست هایی که از طرف شما صورت میگیره و همکاری جامعه جهانی و همکاری حکومت ها را در این راستا چگونه دریافت کردین؟ شما چگونه میبینین؟ چگونه بررسی میکنین؟
من فکر میکنم که امروز تنها نهادی که در افغانستان حضور داره و اومده و این کار را انجام داده سازمان گزارشگران بدون مرز. هدف ما دفاع از آزادی اطلاع رسانی در افغانستان و این آزادی اطلاع رسانی در افغانستان نه تنها برای افغانستان که برای منطقه و برای جهان مهمه. به همین دلیل هم نهایت تلاش خود را خواهیم کرد. پس از این ما کمپین بین المللی رو به راه خواهیم انداخت که در حمایت از روزنامه نگاران و خبرنگاران افغانستانی باشه. آنچه که به آینده مربوط می شود، شاید با تشدید جنگ رسانه های بیشتری در معذوریت قرار بگیرند و خبرنگاران بیشتری مجبور شوند مثل همکنون که تعدادی در اصل ولایت های خودشون رو ترک کردن، ولی این را هم باید بگویم عده دیگر دارن کار میکنن در همان ولایت ها و تلاش میکنن. اینه که من خوشبینم. چرا که خوشبینم به آینده و چرا که تاریخ افغانستان نشان داده که مقاومت همیشه پیروز بوده.
چی قوانین از برای خبرنگاران، برای آزادی بیان خبرنگاران، خط سرخ تعریف شده برای خبرنگاران چی است؟
کارگاه های آموزشی که در این مدت برگزار کردیم برای خبرنگاران در افغانستان تأکید کردیم هر حقوقی محدودیت هایی هم داره و حقوق تعریف کلیش به این معنی است که در کادری، در چارچوبی تعریف بشه. آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی نیست بنابر کنوانسیون های بین المللی، بنابر میثاق های جهانی دارای محدودیت های خود هستند. اینو به عنوان مثال من اگر بخوام بگم، در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی این در اصل 19 تاکید بر آزادی و گردش آزاد اطلاعات و در اصل 20 تاکید میکنه که این آزادی ها نباید توهین نژادی باشه، نباید توهین به مذاهب باشه و نباید توهین و افترا باشه. این نکته رو توضیح بدم که در بسیاری از کشورهای جهان خبرنگاران بسیاری با اتهام توهین بازداشت میشن، با اتهام افترا بازداشت میشن، یا با اتهام هایی که تعریف شده نیستن، مشخص نیستن و اینو دادگاه ها باید تعیین کنن. در مواردی هم هست که مرزی برای اطلاع رسانی وجود نداره و در دیکتاتوری ها این مرز و دیکتاتوری ها میذارن. در کشورهای دموکراتیک قانون است. برای اینکه مشخص تر بگویم، در افغانستان قانون رسانه های همگانی، قانون اساسی تضمین آزادی اطلاع رسانی است و بسیاری از مسائل دیگر رو نفی کرده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، در میان این همه گزارش ها از ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان، ریاست زراعت غزنی در نظر دارد کشت زعفران را در تمامی ولسوالی این ولایت ترویج نماید. مسئولان این اداره میگویند که با توجه به اقلیم ولایت غزنی، گیاه زعفران در بیشتر مناطق این ولایت نتیجه خوب میدهد. از سوی دیگر یک شرکت خصوصی که در ولایت غزنی در این بخش به تازگی آغاز به فعالیت کرده میگوید که زعفران این ولایت خریدار زیاد دارد و قرار است امسال به صورت مستقیم به خارج از کشور صادر شود. با گزارشی در این مورد توجه کنید.
ریاست زراعت غزنی میگوید که کشت زعفران در این ولایت علاقمندان زیادی پیدا کرده است و به همین دلیل در نظر دارند بیشتر در این بخش با دهقان کار کنند. عنایت الله امین، رئیس زراعت غزنی، به صدای آمریکا گفت که در حدود 145 قطعه نمایشی و آموزشی زعفران را در مرکز و شمار از ولسوالی های غزنی ایجاد کردند. رئیس زراعت غزنی گفت این گیاه حاصلات خوبی داده است.
تولیدات زعفران در ولایت غزنی همچنان سال به سال افزایش چشمگیری داشته، طوری که تولیدات زعفران طی سالهای قبل از 10 کیلوگرم زعفران شروع به 20 کیلو، 30 کیلو و سال گذشته هم این تولیدات 34 کیلوگرم گزارش شده است. امسال هم ممکن است که تولید زعفران در ولایت غزنی تا حدود 40 تا 45 کیلوگرم زعفران تولیدات داشته باشه.
قرار آمار ریاست زراعت غزنی در سال 13 99 بالاتر از 8 هکتار زمین در این ولایت زعفران کشت شده و 7500 کیلوگرم تخم این گیاه برای دهقان توزیع شده بود. شرکت خصوصی بهار غزنه که سال گذشته در غزنی به فعالیت آغاز کرده میگوید قرار است زعفران این ولایت را برای اولین بار پروسس، بسته‌بندی و به کشورهای خارجی صادر نمایند. عبدالحمید وفا مسئول این شرکت گفت
امسال با توقع داریم که از پاس کنه 50% زعفران ما زیاد شده باشد. تصمیم داریم که به خیر بسته‌بندی پروسس و صادرات میمیره. البته بازاریابی ما در بازار آشنا هستیم. هر سال ما در چی داشتیم؟ در هرات داشتیم. از هرات شورای اروپایی صادر میکردیم. این سال هم تصمیم داریم به خیر در استرالیا، لندن صادر کنیم به خیر.
تمامی بخش های زراعت از خشکسالی های مداوم آسیب پذیر شده است. اما آگاهان مسائل زراعتی به این نظر هستند که گیاه زعفران آب کم ضرورت دارد و مفاد زیاد را در پی دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وزارت خارجه ایالات متحده همه ساله از افراد قدردانی می کند که زندگیشان را وقف مبارزه بر ضد قاچاق انسان کردند. همسال همانند سال 2020 مراسم بزرگداشت از کارکرد 8 فرد برجسته و دلیل تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از کووید 19 باز هم مجازی برگزار شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده مردان و زنان را تمجید کرد که در گزارش سالانه 2021 قهرمانان مبارزه با قاچاق انسان از آنان قدردانی شده است. آقای بلینکن گفت
Their advocates, public servants, leaders of NGOs and they help stop trafficking in all kinds of ways.
آنان مدافعان، خدمتگزاران عامه، رهبران سازمان‌های غیر دولتی اند و آنان با روش‌های مختلف از طریق فراهم‌آوری حمایت به قربانیان، کمک برای بدالت کشاندن قاچاقبران انسان، ایجاد طرح‌های ملی عمل و رسیدگی به عوامل ریشه‌ای قاچاق انسان در زمینه جلوگیری از قاچاق انسان کمک می‌کنند.
ایمیل دیاپول، شهروند بریتانیا، از طریق سازمان غیر دولتی مبارزه با قاچاق انسان به نام میری وارد لوریتو که خودش آن را اساس گذاشته است و یک شبکه اروپایی مبارزه با قاچاق انسان موسوم به ریمیت برای مبارزه با قاچاق انسان در آلبانیا و سرتاسر اروپا کار می کند. جوزیان لینا بیماکوسوی برنامه ملی رسیدگی به قاچاق انسان را در جمهوری آفریقای مرکزی گسترش داد و انکشاف و تطبیق نخستین برنامه ملی عمل برای مبارزه با قاچاق انسان را در کشورش رهبری کرد. شانتال ساکبو سیسی که برای بیش از 2 دهه در زمینه مبارزه با قاچاق انسان کار کرده است، یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های غیر دولتی گابون را که برای مبارزه با قاچاق کودکان اختصاص دارد ایجاد کرد و اکنون آن را رهبری می کند. شویجی ایبوسوکی در زمینه محافظت از حقوق کارگران خارجی مقیم ژاپن کار می کند. او سالیان زیاده به گونه خستگی ناپذیر و نمایندگی از آموزگاران خارجی بخش تکنیک در ژاپن کار کرده است تا قربانیان کار اجباری را کمک کرده و از سوی استفاده در برنامه آموزشی کارآموزان تکنیکی ژاپن جلوگیری کند. شهناز خاسانوفا از قزاقستان، رئیس مرکز حقوقی برای ابتکار زنان به نام سناسیزم است. او برای بلند بردن آگاهی در مورد قاچاق انسان، دفاع برای محافظت بیشتر به قربانیان و کمک به مهاجرین و قربانیان قاچاق انسان از سرتاسر آسیای مرکزی کار می کند. گرمین کابریی فیگرو سالنوال اختصاصی برای قاچاق انسان در مکسیکو نقش محوری را در ارتقای قابلیت دفتر لوی سالنوالی مکسیکو در زمینه پیگرد و بازجویی از قضایای قاچاق انسان بازی می کند. محمد العبیدلی دستیار معاون وزارت انکشاف اداری کار و امور اجتماعی قطر مدافع اصلاحات در زمینه کار و مبارزه با قاچاق انسان بوده و شماری از پالیسی ها و برنامه های را اجرا کرده است که تأثیرات چشمگیر بر قربانیان قاچاق انسان داشته است. روسیو مورانیتو برای بیش از 2 دهه در اسپانیا در زمینه مبارزه با بهره برداری جنسی از زنان و مبارزه با قاچاق انسان برای تجارت جنسی کار کرده است. وزیر خارجه بلینکن گفت با راه‌های مختلف مبارزه علیه قاچاق انسان یک پیکار در سطح محلی است و در هر محله به نوبت انجام می شود و ما از مردم دلیر بزرگداشت به عمل می آوریم که این جنگ را اغلباً به بهای خطر بزرگ علیه جانشان رهبری می کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد خواستار پایان تعطیلی مکاتب به دلیل شیوع کووید 19 شده و گفته است که خانه نشستن ها و به مکتب در نرفتن ها برای رفاه و آینده کودکان مضر است. لیزا شلاین از ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را من سحر عظیمی بر توجه می‌رسانم. مکاتب نیمکره شمالی به دلیل تعطیلات تابستانی تعطیلند. در سایر نقاط مکاتب به دلیل همگیری مسدود است. این وضعیت بیش از 600 میلیون کودک را از تحصیل محروم می‌کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد گزارش کرده است که تقریبا نیمی از کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در جریان همگیری بیش از 200 روز در قرنطینه بودند. تعطیلی طولانی مکاتب در آمریکای لاتین و جزایر کاریبین نیز در جریان بوده است و برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که 40% از همه کودکان مکتب را در شرق و جنوب آفریقا در حال حاضر در مکتب نیستند. جیمز الدر سخنگوی یونیسف میگوید این تعطیلی مکاتب بر سلامت جسمی و روحی کودکان تاثیر منفی میگذارد.
مواردی که ما در یک سال گذشته از تجربیات آموخته ایم این است که آموزش، مسئولیت، دوستان و غذا با اضطراب، خشونت و بارداری در نوجوانی جایگزین میشود. در سراسر جهان در همه قاره‌ها ما خطوط راهنمای کودکان را می‌بینیم که مقدمه برای درک کودکان است که خشونت را گزارش می‌دهند و در اغلب موارد ما شاهد افزایش سه‌رقمی قضایا هستیم.
الدر می‌گوید که آموزش از راه دور برای حداقل 1/3 کودکان مکتبی جهان گزینه مقدور نیست. و خاطر نشان می کند که بیش از 80 میلیون کودک در شرق آسیا و اقیانوس آرام در زمان تعطیلی مکاتب و آموزش از راه دور دسترسی ندارند. او می افزاید در شرق و جنوب قاره آفریقا در یوگاندا به دلیل همگیری به مدت 360 روز قرنطینه حاکم بود و در صدر لیست 20 کشور با بیشترین تعداد روز تعطیلی مکاتب قرار گرفته است. سودان جنوبی در رتبه 2 قرار دارد. او می‌افزاید که اکثر مردم در این کشورها به اینترنت دسترسی ندارند، بنابراین امکان یادگیری از راه دور برایشان مقدور نیست. جیمز الدر سخنگوی یونیسف می‌گوید
اگر این امر برای افراد با صلاحیت کافی نباشد، بانک جهانی گزارشی دارد که برآورد می‌کند که آنها حدود 10 تریلیون دلار از درآمد در نظر گرفته شده برای تدریس فعلی دانش آموزان را در طول زمان از دست دادند. یونیسف معتقد است که این روند نمی‌تواند ادامه یابد. همانطوری که همه می‌دانید شواهد روشنی وجود دارد که مدارس ابتدایی از محرکه‌های اصلی این انتقال نیستند.
یونیسف از همه دولت‌ها می‌خواهد که مکاتب را در اسرع وقت بازگشایی کرده و منتظر واکسیناسیون همه معلمان و دانش آموزان نباشند. این گزارش یونیسف اضافه می‌کند ضررهایی که کودکان تجربه می‌کنند بسیار بیشتر از آن است که آنها منتظر دریافت آموزش و یادگیری مهارت‌های باشند که می‌توانند با آنها در ساختن آینده بهتر کمک کنند. در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا به اتمام می رسد. شما بعد از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم شما را به خداوند بزرگ بسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.